این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
خب، امروز با کمک داده‌های وبسایت ایرانپدیا می‌خوایم بریم سراغ یه موضوعی که احتمالاً همین الان یکی از اونا رو تنگ کردید یا حداقل تو کمد لباستون هست.
پوشاک یونیسکس.
دقیقاً. همون هودیا، شلوارای جین یا تیشرت‌های اورسایزی که برای هر دو جنس طراحی میشن. ببینید، قطعاً همه ما میدونیم یونیسکس چیه. نیازی نیست از صفر تعریفش کنیم.
آره، همه باهاش آشنایی دارن.
ولی چیزی که میخوایم امروز موشاکافی کنیم اینه که چطور این چند تکه پارچه ساده با تاریخ، ورزش، سلامت روان و حتی پیچیده ترین مباحث فقهی گره خورده.
راستش این فقط یه ترند ویترین مغازه ها نیست، یه داستان خیلی عمیق‌تر پشتشه.
خب پس بیا از همون داستان شروع کنیم. اصلا از کی این سبک لباس پوشیدن انقدر جدی شد؟
ماجرا برمیگرده به اواخر قرن 19 و اوایل 20. اون زمان استفاده زنان از لباس‌های آزادتر یا مردانه اصلا بحث فشن و خوشتیپی نبود.
پس چی بود؟
یه نیاز کاملا حیاتی برای زنده موندن و کار کردن بود. همزمان با اوجگیری جنبش‌های حقوق زنان، زنها دیدن که لباس‌های چند لایه و سنگین اون دوره رسماً دست و پاشون رو بسته.
یعنی لباس‌ها مانع کارشون میشد؟
دقیقاً. اونا برای اینکه بتونن راحت‌تر توی کارخونه‌ها یا محیط‌های اجتماعی فعالیت کنن، شروع کردن به وام گرفتن از لباس‌های ساده و کاربردی مردانه.
پس در واقع یه جور شورش علیه محدودیت فیزیکی بوده. لباسی که بهت اجازه حرکت بده.
همون نیاز به حرکت و آزادی. و این روند آروم آروم در طول دهها تکامل پیدا کرد تا اینکه مثلا تو سال 2018 دیگه میبینیم این سبک به عنوان یک لاین کاملا مستقل و تثبیت شده تو صنعت مد شناخته میشه.
آره، امروز دیگه مرزها خیلی جابجا شده. یعنی میبینی مردا خیلی راحت از پترنهای گلدار استفاده میکنن،
یا زنها با کت و شلوارهای خوشدوخت مردانه احساس قدرت میکنن.
ولی خب جالب اینجاست که این عبور از مرزهای سنتی فقط تو خیابون یا روی فرش قرمز اتفاق نمیفته.
درسته، وقتی بحث عملکرد و راحتی میاد وسط، حتی تو سطح اول ورزش دنیا همین الگوها به چالش کشیده میشن.
آها، رسیدیم اون مثال خیلی معروف، اتفاقی که تو المپیک 2021 توکیو افتاد.
تیم ملی هندبال ساحلی زنان نروژ.
دقیقاً همون. اونا یه ساختارشکنی حسابی کردن. برای کسایی که شاید یادشون نیاد، قانون فدراسیون این بود که بازیکنان زن باید لباس‌های دو تیکه و به شدت کوتاه بپوشن.
ولی تیم نروژ زیر بار نرفت.
آره، گفتن نه، ما با این مدل راحت نیستیم و به جاش شلوارک‌های پوشیده‌تر و گشادتر پوشیدن. حتی بابتش جریمه هم شدن.
ولی پیامشون به کل دنیا مخابره شد. پیام خیلی واضحی بود. راحتی بدن و عملکرد ورزشی از قالب‌های سنتی جنسیتی خیلی مهمتره.
همونجا بود که دنیا دید لباس چقدر میتونه ابزار قدرتمندی باشه. ولی خب میدونیم مثل هر تغییر بزرگ اجتماعی، وقتی هنجارهای جنسیتی رو از طریق لباس کمرنگ میکنیم، یه سری چالش و سوالات اساسی هم پیش میاد.
خصوصا تو حوزه‌های روانشناسی و مذهب.
بله، مقاله خیلی بی‌طرفانه این بخش رو هم بررسی کرده. وقتی مرزهای ظاهری بین زن و مرد برداشته میشه، روی رشد هویت آدما هم تأثیر میذاره.
راستش نگرانی‌های مطرحه در مورد اینکه پوشش بدون جنسیت، به خصوص برای کودکانی که در حال شناخت خودشون هستن، ممکنه باعث سردرگمی بشه.
تو روانشناسی این موضوع چطور دیده میشه؟
تو این حوزه به مواردی مثل اختلالات هویت جنسی یا مبدل پوشی اشاره میشه. یعنی فرد چون مرزبندی مشخصی تو ظاهر نمیبینه، ممکنه تو درک نقش جنسیتی خودش دچار چالش روانی بشه. نفهمه تو جامعه دقیقاً چه جایگاهی داره.
و خب از زاویه دید اسلام هم که به موضوع نگاه کنیم، همین تفاوت‌های بنیادین هسته اصلی بحث رو میسازه.
بله، نگاه مذهبی تأکید داره که زن و مرد از نظر جسمی و روحی ساختار متفاوتی دارن و این تفاوت اصلا نقطه ضعف نیست.
یک حکمت الهیه.
دقیقاً. در نتیجه وقتی ساختارها متفاوته، طبیعیه که نوع پوشش هم باید متفاوت باشه تا با اون طبیعت سازگار بمونه.
پس پوشیدن لباس جنس مخالف در واقع حرکت برخلاف این نظم و تفاوت‌های طبیعی در نظر گرفته میشه.
و اینجاست که به یه ظرافت فوق‌العاده جالب تو احکام فقهی میرسیم که تو مقاله سایت هم بهش اشاره شده.
آها، همون فتوای مراجع. اونا میگن اگر یک مرد لباس زنانه یا یک زن لباس مردانه رو به عنوان پوشش عادی و روزمره خودش انتخاب کنه، این کار بنابر احتیاط واجب حرام است.
یعنی به زبان ساده شرع به شدت توصیه میکنه که این کار رو به عنوان سبک زندگی انتخاب نکنید و یک عمل ممنوعه هست.
اما نقطه شگفت انگیز ماجرا همون تبصره‌ایه که در ادامه میاد. با وجود اینکه پوشیدن این لباسها به عنوان عادت روزمره مشکل داره، اما اگر کسی با همون لباس نماز بخونه، نمازش باطل نیست و کاملا صحیحه.
این نشون میده فقه بین رفتار اجتماعی و هنجارشکنی در جامعه با ارتباط فردی و معنوی با خدا یه خطکشی و تفکیک خیلی دقیق قائل شده.
چقدر این تفکیک جالبه. میبینید ما از یه هودی ساده شروع کردیم و رسیدیم به جنبش‌های کارگری زنان تو کارخونه‌ها، المپیک، روانشناسی کودک و ظرایف فقهی.
لباس‌ها واقعاً فقط یه لایه محافظ در برابر سرما و گرما نیستن.
نه اصلاً، اونا بیلبوردهایی هستن که باورها، تاریخ و هویت ما رو فریاد می‌زنن. خب حالا که به پایان این گشت و گذار رسیدیم، دوست دارم شما که الان شنونده ما هستید به این سوال فکر کنید.
سوال سختی هم هست.
بله، آیا این لباس‌های ما هستند که به مرور زمان هویتمون رو شکل میدن و می‌سازن؟ یا این هویت درونی و ناخودآگاه ماست که ما رو مجبور میکنه صبح به صبح اون لباس خاص رو از کمد بیرون بکشیم؟
سوالی که جواب دادن بهش اصلا ساده نیست و هر بار که جلوی آینه میستیم ممکنه جوابش عوض بشه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پیدیا نیز همراه ما باشید.